یکی richiesti sul suo idea. L'utilitarianismo e di Deutschland è la tamamo come ci muovimo in sonda e la oriol di cancellazione da te casi da se e la ora con il suo e il suo ricco non disse la cosa di un più accenno di etica dolosi della carattere ad ed essa ad essi suole asli ci mi dice mi fa dolosi poi non fa dolosi c'è poi di quelli nati c'è poi di quelli nati متکلم این اداره وقتی سوال از ضرورت دین میکنن به فایدهش میرسن چون اگه فایده برای این نفر نمیشه باشه ضرورت شما که شما اما از اون طرف اونا میگن که ما سوال از فایده دین است برای بشر نه ضرورت است یعنی چه قادر به ضرورت دین باشه چه قادر به ضرورت دین نباشه اینا دور ما نگاه میکنن یعنی بخواهی تفسیرش دیدیش کل وقتی جلسه را از اعلا فرقی هست وارد این بحث نمیشه بعد یه موضوعی است که فکر کردم داشتم به مورد این قضیه هم کتابای اونجا به دلیل مطالعه هم خودش این موضوع است تعامل اینکه روی تفاوت اون دو نوع تراشه ها فکر کنیم و خاطر که در قرآن و حدیث ذکر میده که ببینید که در قرآن و حدیث هم به ضرورت و هم به فایدگی نشانه شده شده اما کدوم یکی از این سوال ها زیر بنای تره و آیا ما میتونیم ضرورت یه چیزی رو و صحت یه چیزی رو اثبات ناشده رها کنیم و مستقیم سراغ فوایدش بریم و مخصوصا متمرکز شیم به فواید دنیوی شیم این یک نکته است که بهش اشاره شده خیلی نکته مسئله بسیار مهمی است حالا چه فایده چه ضرورت چه فواید و چه ضرورت هایی ایجاد میکرده که انبیا اثر سلامتها نبوس بشن باز اینجا بحثون خیلی مفصل شده اختلاف نظرهای خیلی جدی وجود داره الان در قرب و در بحثه اقتصادی که در دنیا در هفت حوزه راجع به دین بحث شده عده ای روی مناشر و آثار روانشناختی دین بحث کرده که یک رشته شدوی اصلا به وجود آمده به نام روانشناسی دین یعنی چه اتفاقات روانشناختی در خود فردی که مدنی میشه خدا با اون گفته و در مدنی که او ایمان میارن میفته قبل از این نام و چه آثار روانشناختی داره ایمان در مؤمنین و متدینی که او ایمان میارن چه آثار فردی در نگاه اونها به زندگی ترقیشون از زندگی یه رشته دیگه میاد رو آثار اجتماعی دین بحث میکنه جدا از آثار روانی دین رو آثار اجتماعی دین چه دینی در چه جامعه ممکنه پدید بیاد رشد بکنه و دین چه دین و چه ایمانی در چه جامعه چه تأثیراتی بدن میاد در واقع رو آثار و مناشر اجتماعی دین بحث میکنه این ازش تعبیر میشه به جامعه شناسی دین تاریخ دین داریم اشارت فنومنولوژی یا پدیدار شناسی دین داریم یا هر کدوم رشته بزنیم که گوش صدها و هزاران کارنامه و کار تحقیق علمی میشه در جمع غالبا هم کسان میتونن کار بکنن که به اصل دین معتقد نیستن یعنی عقیدهشون اغلب اینه که این تصور که مؤمنین حقیقی دارن که خدایی هست و انبیایی هم دو مبعوث میشن که از طرف آسمان اونها برانگیخته میشن معمولیت الهی دارن و اینا که نیست بعد میگن حالا بس ببینید که از چجوری به وجود آمده این دین که اینقدر خبیث به عنوان زندگی انسانی که ریشهشو نمیشه زد در طول تاریخ هر چی میری تا اول تاریخ آثارش هست در عرض جغرافیا هر جامعه ای که میری یه نوعی از دین هست یه نوعی از ایمان به باطل عالم هست هم را مقدس و حضر هست حریم و گردشتن حرام حلا تابو به قول اینها یه چیزی وجود داره پس یه واقعیت جدیست نمیشه ندیدش گرفت اینکه خدا روز که پیان برمان اینا هستن نه نیست ولی براخره دینداری واقعیت هست اینکه این واقعیت چجوری به وجود آمده، چه استدلال هم داره اون ممکن وجود داشته باشه و مقایسه کرده میدونم ادیان با هم دیگه باز یه رشته دیگه وجود آمده بخشش در حوزه فلسفه دین بحث میکنم بخش در حوزه فنومنولوژی یعنی این به عنوان پدیده دو سه حوزه دیگه هم هست های دکتر باستان شناسی یا دکتر مردم شناسی کسانی که به اصطلاح تخصصشون فرهنگ شناسی است اینا زوایای مختلف تو این رسم هستند ولی تقریبا همشون عرض کردم نقطه شروع بحثش هم اینه که اصل اون چیزی که خود دین میگه و ادعایی که انبیا میکنن که میگه اینی انا رسول الله اصل نیست که خدا نیست و ما نیست و اینا اینو به اصطلاح میگن که ما کار نداریم درست یا غلطه ولی واقعا چیزی درست نمیدونم بعد شروع میکنم راجع به فواید و ضررهای روان فردی یا اجتماعی یا تاریخی دین و ایمانهای مختلف با همدیگه بحث کنم ما وارد این بحث هم نمیشیم به اینکه خودشم به بحث بسیار بسیار نیست اما یه اشاره مختصر میکنم به اینکه خود نص اسلام یعنی قرآن و حدیث چه توضیحی داده به این دین خود قرآن و حدیث هم یه ذره چی هم بیامزند چه ضروری داشتن به اینها و بنابراین چه فایده ای داره برای ما این هم ضرورت هم فایده که من معلوم نشد و بنابراین ما چه نیازی داریم به این و بنابراین چه انتظاری از این باید داشته باشیم در آیات الله در جوان مختلف فلسفه های مختلف برای آمدن پیامبران ذکر شده شما همون یه مرور مختصر خودتون تو ذهنتون که بکنید همین آیات رو برام خوندید با آقا حدیث که ایسا شنیدید تا همین آیات رو باید که معمولا بودن به چشم ما هست و بدون تفقص خیلی دقیق اولا همشش نوع فلسفه همشش فلسفه برای این بوزه شد یه جا خوی خود من اتاق در واقعا چند جا میگم اما که همجا رو درست کنید برای چی و ما که به یوزکی دین پس یه فلسفه که داره دین زیر شده به انبیا تزکیه یعنی پاک کردن روح بشر و رشد دادن روح یا تزکیه یا تزکیه مداخل مختلف که اشاره داره به رشد معنوی پس یه فلسفه دین که در قرآن سنت ذکر شده با تعابیر مختلف اینه یه فلسفه دیگه که برای دین ذکر شده تعلیم کتاب و حکمت به یوهنده محبوب من کتاب و حکمت پس یه فلسفه دیگه دین یه وجه مدین ضرورت به سفرزی و نیاز ما دیم و توی همین انتظار باید از دنش باشیم این است که آمدن به ما حوالی رو تقدیم بکنند که جز از این همزی ها قابل انتقال ما نمونند هیچ کس که از جان برام یعنی جز خود خدا برم نمیتونیست این را از ما بیانده حوالی که در قرآنه و در کتاب الهی است و حکمتی که در تعامل بین عقل و انبیاء که هر دو بیشه بجاره بیانیم هر دو رسول الله در برای خود حجت باطنی حتی در حجت ظاهری هم انبیاء در تعامل بین اونها کشف میشه اما که چون نداره این هم فلسفه است که برای ذکر شد یه فلسفه دیگری که برای ذکر میشه که اصلا فلسفه خود آفرینش تعبیر لیعبدون که خداوند میفرماد که انس و جن رو نیافرینون الا لیعبدون در زیر در بعضی روایات در زیر نهایه زیر پاو آدم که میگن به یعبدون یعنی به یعرفون یعنی انبیا آمدن برای ایجاد رابطه معرفتی بین انسان و خدا و رابطه عبودیت بین انسان و خدا در بعضی روایات آمده که انبیا خداوند به سوی شما به سوی بشر فرستاد تا به شما بیاموزند تأمل در اصل زندگی من زندگی رو و راه معرفت برزنن به خدا به چجوری شما رو دوست بدارید و چکار شما رو خدا شما رو دوست بدارید و شما بیاموزن چگونه در آدم در زندگی به من تأمل کنید و چه کنید که محب به خدا بشید و محبوب بشید و محبت به خلق من شما بیاموزن به اینگار که اینها بندگان خدا هستند. در آیات به دیگری و روایات زیادی که در این باب خیلی روایت به من فرمودن میگه خداوند انبیا و یهودیان رو فرستاد در چی؟ به یهود من ناسو به قصد به یهود من ناس به قصد خداوند انبیا و یهودیان رو فرستاد برای که ناس یعنی بشریت مردم اقامه قصد کنند. یکی از دطاقی که در این آیه هست که بعد این قصد من زیرون گرفت چیه روش که رجوع دادن بگیم که اینجا نمی فرماد که انبیا آمدن تا خودشون اقامه قصد بکنن ناس یا بشریت تماشاچی باشن مردم، بعد که انبیا اقامه قصد کردن به مردم بگن حالا شما بیاییم سر سفره قصد و عدل بمشن. دیدنم قرآن فرماد که خداوند پیامبران رو فرستاد لیقوم هم ناسو بخواست تا خود مردم اقامه قصد کنند. یکی از دفاره ایست که در این آیه بعضی روش توجه نکرد قیام وقتی من متعدیه به قامشه شما بشتر ما بکنیم که قیام به قصد یعنی اقامه قصد چی مهمه؟ قصد چیه که آیه ناس یعنی دین نمیاد بگه که خب مردم بشین که رو نگاه کنیم انبیا میخوان جامعه رو درست کنن خودشون تنهایی میخوان جامعه رو اصلاح کنن درست کنن اجرا عدالت بکنن شما بشین نگاه کنیم انبیا عدالت رو درست میکنن بعد به شما یه فرما میزنن میگن بفرمایید تو جامعه ای که ما درستش کردیم شما رمضانی رو بکنید خوش باشید. این نیست، میگه انبیا پرچمدار و معلم و مربی هست جلوان میفتن شما پشت سرشون حرکت کنید ولی اقامه قصد به خود مردم بکنید لیقوم الناس قصد مردم خودشون تلاش شدن برای اقامه قصد قصد خودش اتخامه نمیشه. جامعه بر اساس قصد و عدالت تو آسمان ها ساخته نمیشه که بعد یه مرتبه خدا بده به پیغمبر ها من مثل خانهای پیش ساخته هست که فرمان همیشه شامده ساعت میان نصف بشن زمان جامعه مملوک از عدالت رو پیش ساخته خانه ساخته باشن در آسمان چهارم و هشتم اینها خدا به پیغمبر ها بگه جامعه پیش ساخته رو یعنی عدالت پیش ساخته رو ببر تو زمین نصف بشن کن مردم یه بشن دیگه کنه. این نیست انبیا هم میبشن یاد میدن که چجوری آجر به آجر اون جامعه قسط و عدالت رو به خودتون بسازید. بنابراین عقلتون رو به کار بندازید، تجربه رو به کار بندازید، از علم استفاده کنید، تلاش باید بکنید، سرمایه گذاری، محاسبه، تقدیر، اندازه‌گیری، فداکاری جامعه رو بسازید، با فداکاری بسازید و با فداکاری ازش دفاع کنید. اون تعبیری که بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتن که اظهر انت و رب بود تو خدا برید بجنگید به قاتل ها انا ها اونا غارضون رسیدن به اون شهر میشوندن که حضرت موسی رو خیل خوب اگر میخواید بسازید جامعه یه مدینه این فاضل رو بسم الله گفتن نه دیگه ما همجا نشستیم که تو با خدا برید بجنگید برای درست اون جامعه درست اون بسازید بعد به ما بگید ما میگنیم زندگی انا ها اونا غارضون اینو ما نگه بفرهنگ انبیا نیست انا ها اونا غارضون هم یعنی وقتی که پیام داره میگن انصار لم کو من انصار لم لا جواب باید بیاد که نحنو انصار الله نحنو انصار الله نه اینکه بگن انا ها اونا غارضون بزر پنده برد کفت قاتل ها انا ها اونا غارضون این هم یه نقطه است. از یک فلسفه دیدم که انبیا آمدن برای اینکه به ما آموزش بدن به ما رهبری کنن برای اجرای عدالت، برای مبارزه با ظلم، برای قسط. و این قسط به عدالت اینقدر مهمه که خداوند در قرآن جزء فلسفه بعثت انبیا ذکر شده. یعنی در یک بعضی روایت دارم که قرآن کتاب قسط است، اصلا خود قرآن کتاب قسط است. قسط به عدالت هم فقط عدالت مادی نیست، فقط عدالت معنوی نیست، هر دو شده باشه. هم عدالت معنوی فردی است که همون تقوا باشه باشه باشه، و هم عدالت اجتماعی است که مردم همه به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، معنوی تربیتشون برسن به عدالتشون رو کنند. قسط نیست. و اینقدر مسئله عدالت خواهی در نظر خدا متعال مهمه که در یه آیه از قرآن خطاب به کسانی که پیامبران را میکشتن که میخواد نفرین بکنه قافلان انبیا رو، در کنار کسانی که انبیا رو کشتن کسانی رو ذکر میکنه که کیا رو کشتن؟ عدالت خواهی رو کشتن. خیلی آیه عجیبه که نفرین بکنه کسانی که یکتونم انبیا و بلا فاصله وقتش میگه که و یکتونه من کسان رو چون تیکی به دنبال قصد به عدالت کسان که عدالت خواهان رو مکشن همون کسان این که انبیا رو کشن فرد نه ولی که رو قصد به عدالت خواهی و مراجع بردن رو انبیا سو خورا آیات الامر چیزی به اصطلاح ضرورت ها و فواید و اهداف دیگه برای رسالت انبیا ذکر کرده. من الله همه شد همه شما تو زنم نیست. حالا در یه مورد دیگه به واضحات انبیا تعمیر است که از تعمیر دارن که خداوند انبیا رو فرستاد لیوثیر رو دفاعی من قبول این هم یک پس پیاریدی لیوثیر رو دفاعی من قبول یعنی در واقع از تعمیر دارم که تو فهمی انبیاء که امید الهی از نگاه اسلام دین با عقل نه تنها مشکلی نداره بلکه اصلا دین آمده برای احیاء عقل. عقل گرد و خاک و غبار گرفته، عقل غبار گرفته، به خواب رفته. دین آمده برای اصالت به یوسی رو دفاع نبقول، یعنی عقل ها دفع میشدن. این مثل گنجیست که زیر خاک دفت نشم کردیم، هم ما خودمون دفت کردیم عقلمون رو، هم قدرت های فاسد دفت نشم، هم شهدت رانی رو در قدره دفت نشم کردیم، هم جهل دفت نشم کردیم. ولی همینجا آمدم که این دفاقه نورو به بشری رو اداره کنن و برنگ نزن به دیاره. خب پس یه چیز دیگه از اهداف انبیا هم مسئله احیا و اداره عقلانیت درد میشه، چه عقلانیت مادی که یه موضوع دینه، عقلانیت مادی همین محاسبه بزرگ شاکش مهندسی درست زندگی که یه کاری بکنیم که تولید داشته باشیم، تولید مسئله همون با هم بکنه، هزینه و فایدان با هم سازگار باشه. یه جوری نشه که مسلمان هایی بعد در این که هر وقت قدرت های قبلی اراده میکنن این از بشنگی بزنن. الان اکثر کشورهای اسلامی اینجوری هستند، این پول نفت داریم و خرج ظاهر رو کنیم، در حالی که اگر مرزها رو بمون روی اغلب کشورهای اسلامی ببندن یه وقتی در عرض ده روز از خود هم هیچ چیزی رو تولید نمی کنیم، چیزی رو تولید نمی کنیم. مثلا نون رو داریم تولید می کنیم، گندم رو تولید می کنیم، صنایع رو داریم تولید می کنیم، چیکار داریم می کنیم؟ یکم نفت پول نفت دارن کنه، حتی آب خوردن رو هم باید از خارج بارد، آب آشامیده این یعنی کافی اراده کنه. یعنی که حکومت های اسلام وقتی تو گرشور اسلام رو نه که وابسته به ضعیف، کافی اراده کنه. در عرضی یک بگم آب خوردن دست منه، قضایی که داریم میخوری، نانی که داریم بونه دست من، چی دریش بگشتی؟ خب وقتی که امیر المومنین میگه انبیا آمدن تا عقل بشر رو برمیزن، این هم شامل عقل مادی، عقل ابزاری، عقل انسترومنتال هم شامل عقل ابزاری میشه. عقل که باید باشه دیگه تو عقل معاش، عقل معاش همون عقل که پیامبر اکرم فرمود من دا معاش ده و لا مقادر ما في فرنگستان معاش و معاد مثلا تو در بیاد معاش دنیویست معاد بخواد معاش و معاد ما هر دوش باید در مسیر خدا و تولید و عدالت باشه اصلا معاد ما از تو معاش و معاش از دنیا مزرعه تو آخره تو فرهنگ پیغمبر اکرم دنیا و آخرت با هم بیرفت نیستن شما آخرت تو همه الان داری موسسید شما تو بازار بری آخرت رو میسید تو خونه داری آخرت رو میسید سر صفحه داری آخرت رو میسید تو فرهنگ اسلام دنیا و آخرت بودن نیست از دنیا مزرعه تو آخرت چرا قرآن بفرماد کسانی که در دنیا کورن کور معرفتی نه کور چشم کور دیر کسانی که در دنیا کورن در آخرت هم چی هم؟ کورن قرآن نمیگه میگه اونایی که فکر میکنن که سر می بنزید با این زندگی اونو بکنیم و خوب اونو گاه آبیم و اینا وسطا شدید نماز این وقت اینو یک حجی هم بریم چرا میکنن اینا کافیست کسانی که در دنیا کورن نابینا هستن بدانن که در آخرت کور برنگیخن میشن تو دنیا کوری زاهدی رو میشه تحمل کرد اما در آخرت که ابدیت پایان نداره کوری در رو عالم دیگه اصلا قابل تحمل نیست قابل علاج هست در این روایت روایی که باز نقش شده در کامبر احمدین که فهمیدن که در دنیا همه یک شکل آدمیزادی اینا ما تو بشکل آدمیزادی فهمیدن کاری کنیم که در آخرت شکل آدمیزاد بشه چون بسیار از کسانی که در دنیا شکل صورتن و انسانی هم تو روایت فهمید که در آخرت سیرتشون صورتشون بشه که سیرتشون و اونا که چشم برداشته دارن تو همین دنیا میبینن باطن ما رو ولی ما خودمون در آخرت باطن خودمون میبینیم اون روایتی که نقل شده که با امام صادق علیه السلام نقل میکنم در افریقه در حج بودیم و مشغول طواف در بیت طواف بیت رو در من خوشحال شدم گفتم الحمدلله اسلام چقدر عزت پیدا کرده چقدر حاجی زیاده امام صادق فرمود که ما اکثر از دجیج و عدم در دجیج حاجی کمه سرسدا زیاد بعد گفتم چطور امام صادق دستش رو اونجوری گرفت گفت از لای انگشتم نگاه کنه اینا که دارن طواف میکنن میگه از لای دو انگشت امام صادق نگاه کردم دیدم اطراف بیت الله الحرام حیوانات دارن میچرخن میگه دیدم مسجد الحرام پر حیوانه انواع و اقسام حیوانات دور از خدا دارن و بینشون گاهی تکون تو که آدم ها انسان ها بین اینا باید بگرده انسان بگرده تازه اینا که میرن هر مؤمنین هم بقیه که اهل اقتصاد و اهل آخرت و فراموش کردن که اهل چیزا نیستن اونا بیدن پاریس و لندن اینا را تواف نکنن امام صادق فرمود که اینه ما اکثر از رجیج و عدل در رجیج خب اینا ببینیم پس تو آیات و آیات فلسفه های مختلف آوردن برای انبیا چه آمدن ما به انبیا چه نیازی داریم اینا برای احیا برای عقل و عقلانیت آمدن چه عقل مادی به شما اشاره میکن که جامعه اسلامی فقیر و دچار نکبت و وابستگی و ذلت و پیسرازی و جهل و عقب افتادگی و تحقیر شدن و اشغال کرد اشغال و اختلال و اینا نباشه و چه عقل اخلاقی که کاری کنید که روش بگو کرد این مسئله نباشه خب اینا همه هست در بعد یه روایت باز آمده که میگه انبیا آمدن تا به بشر حقوقش باشه حقوق مردم رو به مردم بیان بیان و حدودش رو به شما چه حقوقی دارید به چه حدودی دارید چه کارهایی رو کنید مال شما از حق شما دنبالش رو داشت به چه کارهایی حد شما هست اگر اون کار دست بزنید از حقوق انسانیت و در حقوق انسانیت و توحیدی خواهد چه مدیره دیمان بشه و جانبر رو حق تأکید داشت این روایت هم از جانبر اکلم نقش شده هم از جمعه علیه مصدرزان نقش شده یعنی من این روزا بزرگه ها دیده هم از حقیم هم از حسن هم ولی این مزدون هست روایت که میگه من قد در دون حقه فهوه شهید یعنی حقوق بشر یعنی حقوق بشری که قرد حالا میگه یه من باید حقوق بشر حقوق بشر حقیقی به نام حق الناس،
به نام حق الناس در فرهنگ اسلام و امیال توحید از اول بودن.
حقوق انسان، حقوق بشر وقت مقدس. شما میره از بچگی تو پیش ما میخونن آقا حق الناس، یعنی حق الناس در ما یه چیز فانتزی، یک بحث مثلا روشن فکری، یه چیز اینا مدل و حرفا نیست. حق الناس از کوچگی تو پیش ما میخونن که دینت به حق الناس بسته است، دینه میگه نرد ما از کوچگی جوری از حق الناس میترسونن آقا عمل نمی کنیم بس دوده. ولی فرهنگ دینی ما میگونده از کچکی اینکه توی از حق و ناس بحث میکردن با خانوادان مسلمان و شیعه و سفوش که آدم حق بین حق و ناس و حق و ناس فرق قائل نیست، فرق قائل نیست. توی حق و ناس یعنی حقوق مردم و بشر، توی حق و ناس کنون حق و ناس فرق نیست. و در روایت داریم که خداوند حق الله را مقدمه و ریشه قرار داد که حق الناس برای همین ریشه بنا شده. خیلی جالبه، یعنی حقوق بشر در فرهنگ اسلامی، در فرهنگ پیامبر اکرم، در فرهنگ اهل بیت، حقوق بشر منشأش حق الله و منشأش وحی بشریته. ولذا انسانگرایی در فرهنگ اسلام ادامه چیه؟ ادامه توحید به خداپرستی است، نه بر ضد دین به خداپرستی. اما در غرب حقوق بشر اصلا علمانی مطرح شده، با ریشه سکولاریستی و لایسیته. یعنی حقوق بشر در فرهنگ غرب گفتن که آقا یا حق الله یا حق الناس، یا که با هم نمیشه. گفتن متدین ها و کشیش ها و جای میان خدا خدا. خب پس بشر چی؟ همش خدا خدا. پس ما چی؟ هی میگه تکلیف تکلیف تکلیف. خب پس حقوق ما چی میشه؟ ما حقوق نداریم. بعد گفتن چه کار کنیم که حقوق بشر، حق الناس و کرامت انسان احیا بشه؟ گفتن تنها راهش زدن ریشه خدا و حق الله و توحیده. انسان یک مزاحم داره، اون مزاحم شیطان نیست، اتفاقا خداست. خدا مزاحم ماست، نه شیطان. بعد گفتن پس بنابراین برای این که کرامت انسان اعلام شد، حقوق انسان رعایت شد، حق الناس، ما بگیم میگه حق الله و آخرت و معاد و اخلاق و تقوا و تقوا، این همش زنده بشه. اما تو فرهنگ اسلام چیه؟ در فرهنگ اسلام در روایت از پیامبر نقل شده که هر کس حق الناس را رعایت نمی کند حق الله را رعایت نکرده است. یعنی خیال نکنیم مثلا ما با حق الله و انجام واجبات عبادی، با انجام واجبات عبادی ما دیگه مؤمنیم، ما مؤمنیم. حالا حقوق بشر، حقوق مردم را رعایت کردیم و نکردیم، اون دیگه مسئله دومیه. اصلا این نیست. در روایت که از پیامبر اکرم نقل شده میگه اینا اون مسئله دوم نیست، اون همین مسئله است. خیلی عجیبه، تو جنگ احد که مسلمان ها چیز کردن و ضربه خورد، مسلمان ها شکست خوردن و اطاعت از پیامبر نکردن و مال غنیمت و دنیا و مال اپنی شکست خوردن و قضای بکنی شامل کنید. مسلمان ها که جناب ها شکلا و اونها بود اونجور و بردی و مجروع ها بعد برگشتن به مدینه، دیگه شکست روشن شد، کفار با افتخار باشتن برمیگشتن طرف مکه و گفتن که این در برابر بدر و پشتها در برابر اون مایه انتقام تمیزی گرفت بیز شد. بعد که داشتن برمیشتن بعدشون گفتن بابا فتنه رو ریشه که نزدیم. خب اینا که الان شکست خوردن مسلمان، ما هم نزدیک مدینه ایم، بریم دیگه کاری داره یک سره کنیم به لحاظ بعدا دوباره اونا میشن روی دماغ دوباره مشکل درست کنم جایی ما بریم ریشه شون رو بزنیم. دوباره برگشتن که بیان داخل مدینه دیگه خانه به خانه بجنگن اونا رتو پار کنن، مگه کسی نداره خدا حالا که پیروز شدید بریم بزنیم. اونجا پیامبر اکرم فرمان بسیج مجدد داد، اعلام کرد دوباره آماده شیم برای جنگ مجدد. وقت در روایات نقل شده که دو تا شرط شرط داد، خیلی عجیبه. گفت همه کسانی که این دو شرط رو دارن آماده شون برای جنگ مجدد، بقیه نمونه. شرط اول، اونایی که در خود جنگ احد شرکت نداشتن در این نبرد مجدد نمیخوام شرکت کنن. اونایی که تو همون تو درگیری آمدن اول همون آقایی کنن در حالی که این نظر مادی و محاسبات مادی خب درست نیست که شما بگید آقا اونا شکست خوردن رویشون خراب زخمی هم شهید دادیم حالا آدم های تازه نفس میانست میانست تو فقط اونا این بیان که دو دفعه آمدن بقیه من نمیخونم شرط دوم گفتم که خیلی هر چیز کسانی با من بیان الان این دفعه که هیچ حق الناسی به گردنشون نباشه حق الناس به گردنشون نباشه حتی بنزه یک دینار مال کسی رو نخواهد نباشه اگر حق الناس به گردنتونه راضی نیستم بیارید اگر بیارید شهید کسی به گردنشون نباشه نداشت نباشه این شرط جمعه بیشه این شرط هایی که یه نمونه این شرطی که امام حسین علیه السلام صبح آشنا بیداشت این روایت رو ملازه کردید نه شب آشورا که امام حسین وقت خواستن برای اصحاب برای عبادت رو امام حسین صبح آشورا این یک شرط گذاشتن برای اصحاب خودش در روایات نمیشه که سید شهدا صبح آشورا بعد از خطبه صبح نه خطبه زور که خوندن یا قبل یا قبلش اعلام کردن که فلیناد مناد یه نفر داره که همه که ماهی بکنم این همین چند دهتاردن اعلام بکنه از طرف زمین این خیلی عجیبه حالا با شما 70 نفر برد مونده دیگه حالا باز این رو اینا هم دارید این شرط شروع بزنید دیگه رو حفار میکنم شرط شروع کنید عوض که این دایره رو وسیع کنید بگه آقا حالا هر کس هر کار کرده خیلی نداره یه عده بیان بیان باز این 70 نفر رو بخواد بیرون کنم به خود کار خود رو مخصه میگه بین همین عدوان های کمی که موندم میگه برای از طرف من بگو که حسین بن علی گفت امروز ما همه تا زور خوشی میشیم هر کس که حق الناس نگرده شد مال کسی رو خورده و تسته درزی نگرده در بردش مدرد گران پیوشی مثلا احتکاری دروغی تقلبی هر کس حق الناس چه حسابی که حق الناس نگرده بگرده نشه همین الان از اون اردوگاه ما خارج میشه اردوگاه ما کسی نداشه برای که امروز کسانی که امروز بیا شهید میشن محاسبه برسیدن تا آخر تاریخ دیگه اسمشون اینا علمی هم تا آخر تاریخ همون بیا شهدای کربلا شهدای کربلا گفت بریم شما یک نفر حق مردم حقوق بشر خلاصه به ذمهش نباشه حالا من نمیدونم که مثلا کسی هم از این قلیو خارج شده نشد من الان نمیدونم ولی ببینید البته این شده چه شرط رو میتشته این دیدگاه که میگفت آن تو فرهنگ اسلامی حق الناس چسبیده به حق الله چسبیده به حق الله بعد هم در غرب که انسان در ما همش بین انسان و خداست دیگه بین حق حقوق بشر با دین شریعه دعوا کنه کرامت انسان و اطاعت از خدا بعد از مسیحان غرب گفتن گفتن آقا این که این بگن در برابر خدا سجده کنی گریه بکنی تذر رو بکنی اینا این با کرامت انسان سازگار نیست این تغییر انسان چرا انسان رو این انبیاء دین و تغییر میکنه هی به انسان میگه گریه بکنی توبه بکنی تو غلط کرد چرا اینو میگه چرا انسان رو تغییر میکنی خیال میکنه که سجده انسان در محضر خدا قبارت داره انسان نمیفهمه که این عین کرامت داره انسان این عین کرامت داره از امام سجاد دهوی هست که کفاوی عزن ان تکون لکه حدا و کفاوی فخرن ان تکون لی رب باید عزت از این بالاتر نیست که من در یه تو باشه نه بنده یه کسی نیست و افتخار از این بالاتر نیست که تو رب به منی نه کسی دیگه اونایی که گفتن که عبد خدا بودن و سجده در برابر یک موجودی که نمی‌بینیمش کجا هست چند کیلو وزن بشه چه کار میکنه اسمش نمی‌دونیم چیزی داره سجده کردن در برابر یک موجودی که نمی‌بینیش این ضد کرامت انسان است انسان گفتیم کرامت انسان در چیه میگه کرامت انسان در اینکه آزاد باشه هر کاری هر وقت دلش بخواد این کرامت انسان مثلا لیبرالیسم نه لیبرالیسم یعنی الهه‌گری لیبرالیسم معنیش آزادی خواهی نیست لیبرالیسم به معنی در این کلمه یعنی اباحه گری، یعنی همه چی مباحه، یعنی من و حرمت و شریعت و حریم نگذر و اینا چیه؟ هر کاری دلم بخواد بکنم، هر کاری دلم بخواد بکنم من میتونم بکنم، کرامت یعنی انبیاء آمدین گفتن این کرامت نیست، این حیوانیت، این حیوانیت. اولا تو که رابطه انسان رو با خدا قطع کنی و جنبه الوهی انسان رو نفی میکنی، از کدوم کرامت انسان رو میکنی؟ از کدوم کرامت چیه؟ انسانی که رابطش با خدا قطع شد ابدی نیست، آخرت نداره، یه موجود دو پای که چرخنده شخصی زندگی میکنه، با بقیه حیوانات چه فرقی داره؟ با قلاب و زرافه و کرم و اینا چه بردی داره؟ الا در بدنش نحوش فرقی، خب انسان اینجوری قلاب هم اینجور نیست، چه فضیلتی داره بر قلاب و هست؟ تو انسان رو از خدا رابطه شو قطع کنی، رابطه شو با خدا قطع میکنی، اسمش میذاری کلامت، یعنی مثل که انسان رو با انبیا چی میگفتن؟ راجبه انبیا میگفتن انسان خلیفت الله، خلیفت الله، این کلامته. یا تو که میگی انسان یه حیوان مثل بقیه حیوان ها، فقط یکم از بقیه حیوان ها پیچیده تره، یکم زرنگ تره، حیوان ابزار ساز. الان تعریف که میکنن تو کتاب های زیست شناسی راجع به انسان چی میگن؟ میگن حیوان مستقل قامت، میگن حیوانی که رو دوتا پاش باید بسته این فرق انسان با بقیه حیوان ها همین مستقل قامت میگن میشه دیگه. خب این کرامته، یعنی شما رابطه انسان اینجوری تعریف کردی، این کرامته. یا اون که انبیا آمدن گفتن انسان خلیفت الله رو برعزه و به انسان گفتن تو عبد خدا باش، کاری بشه که خداوند با چشم تو ببینه، با گوش تو بشنوه و با دست تو عمل بکنه، تو بشی ید الله، بشی عین الله. کدومش کرامته؟ شما انسان رو از عرش اعلی که خلیفت الله بود، محبوب خدا بود، مخاطب خطاب الهی بود، کشیدی پایین، بردش تو طویله، تو استعلی، بعد میگی کرامت انسان است. کدوم کرامت ما؟ نقطه بعدی، شما میگی انسان، شما رابطه انسان رو با خدا قطع کردید، انسان یه موجود مادی تعریفش کردید، اسمش هم میگوید که بهش عزت دادید چون دیگه بنده خدا نیست. خب انسان اگه بنده خدا نباشه، بنده چیه؟ بنده چیه؟ اونایشون که قوی هم بنده شکم و شهوت و قدرت، بنده نفس هم، بنده شیطان. اونایشون هم که ضعیف و تو سر خور هم، بنده اونای هم به علاوه اینا بنده اونای هم. موقعی که این قوی ها الجزایر رو اشغال کرده بودن، مناسب رو اونا مجاهدین الجزایر وزیر شکنجه لا اله الا الله اونا میگفتن، اینا یکی از این روشن فکر فرانسه گفته بود که لا اله الا الله برای خود مسلمان ها معنای معنوی داره، اما وقتی که من غربی میشنوم که کلمه لا اله الا الله رو اینا میگن زیر شکنجه، وقتی که پوست و گوشتشون رو دارن با شلاق آن متلاشی میکنن، وقتی لا اله الا الله میگن، من از این کلمه لا اله الا الله یه مفهوم سیاسی هم میفهمم که او داره به ما میگه نه، من نوکر شما نیستم، من عبد شما نیستم، من عبدالله هم. یعنی میگه تعبیرش میگه، میگه هیچ کلمه ای به اندازه این لا اله الا الله توش عزت نیست، عزت لا اله الا الله ذلت انسان نیست، لا اله الا الله عزت انسان نیست. عزت در برابر پول، عزت در برابر زور، عزت در برابر بقیه بشر، عزت در برابر شهوت، عزت در برابر قدرت و ثروت، عزت در برابر استعمار، عزت در برابر شیطان انس درون، عزت در برابر شیطان های بزرگ چه که بیرون این عزته. اگه کسی در برابر خدا قد نمون، در برابر همه چیز دیگه هم ده. این تعبیری که از قول حضرت یوسف سلام الله علیه نمیشه تو زندان به او همسه روزیاش میگه که چی؟ میگه ارباب متفرقون خیر همچین الله رو خواهد. یعنی انسان در هر صورت رب داره ولی داره. بحث نیست که شما میگه انسان رب و ولی داشته باشه یا نداشته باشه، نمیشه نداشته باشه. بحث یه که ولی و رب تو الله باشه یا ارباب متفرقون، بحث اینه. ولی و اولیا تو، ولی تو شیطان باشه یا الله. اگر ولایت الله رو نپذیری، ولایت شیطان رو پذیرفتی و ولایت جنود شیطان رو در دنیا. این عزت تو فرنگ اسلام میگه که حق و ناس و از حق الله اینجا بیگاه کرد. حالا عبارت رسول پیامبر اکرم یاد داشت کردن در این زمینه چند شعر رو بخونم. از ببینید که بین خدا و انسان تضاد نیست تو فرنگ اسلام، تضاد انسان زیر سایه خدا اصلا عظمت و کرامت به من پیامبر اکرم فرمودن از بهار الانوار نقل کنم: احب الاعمال الى الله عز وجل سرور يدخله مؤمن على مؤمن يطرد عنه جوعه او يكشف عنه كربته. خیلی ما تعبیر بونه اومانیزم اسلامی اینه. اومانیزم خرد، اومانیزم ظاهرش، اومانیزم ظاهرش انسان گرایی، ظاهرش احترام به انسان، حقیقتش همین کاری که الان با انسان دارن میکنن تو دنیا، همین کاری که دارن با بشریت میکنن همین بودن. کرامت بشر در چشم اینا همین بودن. کاری که در افغانستان و در عراق و در فلسطین و در همه جای کشور جهان اسلام کردن و دارن میکنن، در از این بودن میکنن. پیامبر فرمود که احب الاعمال الى الله، راه برای نزدیک شدن به خدا، دوست داشتنی ترین عمل در خدا، اگه محبت خدا رو میخوای راهش کنه، میخوایم به خدا نزدیک بشی راهش اینه. چیه؟ مردم رو سرور رو مردم رسوندن، عذاب نبه مردم رو، مزاحم مردم نباشی، اذیتشون نکنی و گرسنه را سیر کنی و مشکل از کسی رو حل، یعنی حل مشکل بشر و اداء حقوق بشر میشه راه معراج تکامل الله تو فرهنگ اسلام. در حالی در فرهنگ غرب و شرق اینجوری نیست. یا خدا و دین یا انسان و هیومن رایتس و حقوق بشر بشن. حالا اونا میخوان حقوق بشر یاد بدن ما با این فرق میکنم. یک جلسه نمیداری داشتیم خواست بعد از همین دانشگاهیان غربی اروپایی انگلیسی و آلمانی و بعض حقوق بشر نا بهش گفتن میگن و آموتون منابع شریعت ما مال 1400 سال پیش که اصلا قرب شما غربی ها اجدادتون رو درخت ها اینه میمون ها رو درخت ها زندگی میکردن، در اون دوران در جهان اسلام امپراتوری که زیر دست حکومت علی بن ابی طالب بود، چون نصف دنیا دست علی بن ابی طالب بود، حکومت علی حکومت یک ده و روستا و یک شهر و یک جزیره که نبود کرد، حکومت علی از شمال حکومت اسلام میاد، از شمال افریقا میامد تا این طرف تا آسیا میامد، یعنی بزرگترین قدرت نظامی سیاسی اقتصادی دنیا وجود وقتی که علی حاکمش بود. و زندگیش اون قدری ساده که خودش از تحمیل میگه که مردم اولی که باش بیعت کردن ایشون در مدینه گفت مردم ببینید که من چجوری دارم وارد حکومت میشم، ببینید چجوری دارم وارد حکومت میشم، وقتی از حکومت شما دارم میرم بیرون اگر دیدی اموال من، خانه من، امکانات من تفاوت کرد با این فعنه خائن. این جمله امیرالمومنینه. اول حکومتش روز اول بیعت آمدن بکنم گفت اگر دیدی که من، ببینید من چی دارم میرم، من از مدینه آمدم کوفه، دارم میرم کوفه، غیر از این لباسی که تنم میاد، این کفشی که پامه، این چیزی که خودم به دست خودم دوختم، هیچ چی دیگه با خودم معلوم نمیدونم. اگر وقتی که حکومت من تمام شد آمدم بیرون دیدید چیزی هیچ از این دست من فعن خواهد، یعنی نظارت کنید بر من، شما مسئول از این چه کار میتونه بگو شما بودم، شما یه حرفای دموکراسی رو نظارت نظارتی بر حکومت که بودار که اینا رو فهمیدیم که عملم نمی کنیم. چه اینا کردیم؟ ما 1300 سال پیش علی بن ابی طالب رسما تو نهج البلاغه پر از این بحث علی اول اوقاتش به مردم گفت که مردم خیلی عجیبه، گفت که بدون کمک شما نمیتونم.
باید که من علی
شما مسئول است، مسئول باید کار کنم. علی گفت که یا ایها الناس اعینونی، حد اقل اعینونی الا انفسکم، کمکم کنید. اگر عدالت میخواید باید شما مسئولی،
گاهی لازم میشه بجنگید، گاهی لازم میشه از انبارشون انفاق کنید، گاهی لازم میشه فداکاری بکنید.
اعینونی گفتم. این من گفتم که این علی توی دستگاه مالیاتیش آمده
تو علی بابا هم هست فکر میکنم میگم یه شاید هم در منابع دیگه من دیدم که دیگه که وقتی که شطورهای مربوط به زکات هم دارید میگید میگید به سمت اصطلاح مرکز راجع به اونان یک تصویر نظر مفصلی از این نویسنده داره، اون خیلی خون ندیه.
گفتم اونو براش خون ندیه. گفتم اینا امین امین نویسنده میگه که شما میگه حقوق بشر، ما داریم میگه حقوق شطور.
میگه حقوق بشر
حقوق شطور امین رومانی توی چیز به اون مسئول مالیاتیش میگه این شطور را که میاری از نبو راه نمیشتره، از یک جای بر آوه ها از جای بیار کنار آب باشن، هر جا سبزتره از اونجا بیار ولو دورتر بشن، روزی که اینقدر ساعت بیشتر راه کنه و شطورها رو ندونم، شطورها رو از بچه شطورها جدا نکن، مادر هم رو از بچه ها. وقت جالبه میگه ما شطورهای مادر رو که میدوشیم، شطورهای مادر رو که میدوشیم به اندازه خوراکی بود بچه هاش نگه دار همه رو ندوشن. حالا کی اول داره میدونه؟ خلیفه مسلمی که نصف دنیا یه قدرت دنیا دیده دستشه، داره بود که حتی فکر شطورایی و بچه شطورایی که تو حکومتش از یه شهر به یک شهر میدن تو راه بهشون سخت نگره بده به شطوراش هم هست. اینه قصه و قصه به عذابتی میگن تا هم اینجا جمع هست. یا یه روز میبینه امام که دونه دارن رو اسب با هم صحبت میکنن، مفصل هم برایی با هم بدن مجادله میکنن، احتجاج میکنن. امام آمد گفت که صحبتاتون طول میکشه. گفتن بله طول میکشه. گفت خب چرا این بالا نشستی؟ خب این پایین از بحث اون بالا چرا میشه بحث میکنه؟ اون یه ایمان چه؟ مگه تو مناظره که اونا لازم نیست شرکت بودون بیاد از عرف بیا پایین اینا رو راحتشون کن هم روشون با هم که تو صحبت به نیروهای رزمندش دستور میداد هر جا که رسیدید اول به حیواناتتون برسید، اول آب و غذای اونا، بعدا خودتون. خب دینی که راجع به حقوق حیوان و حقوق گیاه و تو در جنگل دستور داد وقتی اینجا میگید درخت ها را قطع نکنید، مزارع را از بین نبرید، نهرها و رودخانه ها خراب نشن. دینی که راجع به تو روایت ما میگه که انکم مسئولون حتی عن البقاع و البهائم. خب من به خدا گفتم آقا بقاع نمیدونید چی؟ ما حقوق بقا هم داریم، شما از حقوق بشر تازه دارید هم داریم، ما حقوق بقا هم داریم، یعنی اشیاء و مکان ها حقوق دارن، بهائم حقوق دارن. این فرهنگ رضی الله عنه زیاد از پیامبر اکرم را مجمع شده فقط سریع بخونم. پیامبر فرمود من سر و مؤمن، من سر و مؤمن فقط سرنی و من سرنی فقط سر الله. یعنی اینقدر به فکر راحتی و حل مشکلات مردم، مشکلات معاششون، مشکلات چیزشون، شاد کردنشون، رفع غم مشکلات از دیگران، رسیدگی به دیگران. وحی را یاده من اراد ان تستجاب دعوته و ان تکشف کربته فلیفرج عن مؤسر والله لقضاء حاجة المؤمن خير من صيام شهر وقت كافر.
نظر الله في عمرك
والله سؤال و بعد به عمرك بگه که منتظر نباشید یک کسی به شما بیادتون کمک بخواد سؤال کنه بعد بهش بدید. قبل از اینکه از شما سوال بکنه مشکلات چه بفهمید بهش کمک کنن، همون اندازه نداریم تحقیر شد. ببینید حساب اینه، یعنی حتی ملاحظه این که یک کسی از شما چیزی میخواد، همون وقتی که داره بگه آقا ببخشید من مشکل هم نیم، همون نظر، همون قد نظر تحقیر شد. اینا کرامت نیست؟ کرامت انسان چیه؟ کرامت انسان اینه که پیغمبر میگه لا یکلف المؤمن اخاه اقتلب الیه اذا علم حاجته. وقتی میدونو به تو احتیاج داره مجبورش نکن بیاد از تو بخواد، نگذار که ازت بخواد، قبل از اینکه ازت بخواد به همون اندازه تحقیر بشه برو بهش کن. وقت تو روایت دارم که خودشون اینجوری بودن. از امام حسین سلام الله علیه و شهدا نقل شده که ایشون فرمود یک کسی آمد در خانه حسین کمک کن، امام حسین فرمودن که در لباس کرد، فرمودن که برادر من متاسفانه الان شرایطم جوریه خونه الان چیز زیادی ندارم، ولی که هر چی داشتم همین آسان کن، هر چی که خونه بود آوردن دادم بهش. بعد فرمودن که اگر همه دنیا این تحبیل از آسان کنیستان باشد، اگر همه دنیا و هر چی در دنیا من در ازاع خواهش تو به تو بدم کم بدم، یعنی خواهش یک انسان، آبروی یک انسان، آبروی یک انسان در فرهنگ حسین بن علی، در فرهنگ پیامبر و اهل بیت اینقدر بالاست که امام حسین میگن من اگر همه دنیا دستم بود الان میدادم به تو در ازای خواهش و سؤالی که تو کردی چیزی نبود. بعد اون کسی که خود اون سائل نقل کنه یه از اون نقل شده میگه که اینقدر حسین از من عذرخواهی کرد، همین هایی که داشت میگرد اینقدر عذرخواهی کرد شرمنده بود که یه لحظه من خیال کردم من بهش چیزی دادم، من برم بهش چیزی میدم، اینقدر پیش من تواضع کرد و عذرخواهی کرد که یه لحظه من فکر کردم من مثل که بالا رو کنم حسین بود پایین، من برم بهش چیزی میدم، اینقدر من عذرخواهی کرد. ببینید تو فرهنگ حسین که بینه آبروی انسان دیگه، شما میخواید حقوق بشر و حق انسان و کرامت انسان اینا فرهنگ تولید فرهنگ حسین یه اعظم علیه تو فرهنگ شما و نوکرات اونها کشورهای اسلامی اینا تو فرهنگ اسلام نبود. این روایت از امام رضا علیه السلام نقل شده، یک خراسانی از همشهری ما آمده بوده مدینه خدمت حضرت رضا علیه السلام، آمد اونجا گفت که مشکل داشت که اون آمده چیزی میگیره همبارش بودن زور شده و چی بود جاستن آمده بود برای همین کار اونها زیارت حج و زیارت اینا، آمد آمده خدمت امام ساده خودش کار میکنه به امام رضا علیه السلام میگه من توی اتاق خونه آمده هم نشستم جای دیگه نشستم و آقای خواستم بگم به حضرت که مثلا اگه میشه کمک چیزی رو بازی کنن تا مخواستم شروع کردم به حرف زدن امام رضا یه بحث دقیقی پیش میکشید نمیداشت من حرف بزنم. بعد من چند دقیقه صبر میکردم دوباره شروع کردم که بله آقا فلان، بعد حضرت گفتن که بله یه مسئله دیگه هم بود یه چیزی رو بازی میگم من اصلا دوست دارم چون چی نمیدونم من حرف بزنم و دو سه مرتبه فکر کردم امام حضرت رضا نداشت من حرف بزنم جلوی جمع من دیگه چیز شدم گفتم پس من بخشی نیست آمدم بیرون از شده گفتم آقای را بردن میگه نگارش تو ناراحت نمارد آمدم تو کوچه یه مرتبه بودم حضرت کسی به فرستاد سوال هم گفت که آقا میگن شما باشید باشید گفتم خب ما که مخواستم به چیزی نمیشون نمیدونم من حرف بزنم که گفتش که باشید باشید تو نمیدن باشید بعد میگه نشستم تا رفتم بقیه و گفتش به حضرت میگن میگه آمدن برم تو دیدم امام رضا در نیموا کرده از پشت در داره با من حرف میزنه دعا میکنه منو یک کسی پولم دستشه و با احترام به من بوده ولی نمیده درم یا نمیکنه بروز که من تو چشماش نگاه کنم که خب مثلا بکنم پول رو به من داد و دعا کرد و گفت مثلا خدا به همراهی امان کنم. بعد میگه آمدم که مخبری خادم عزا بکنم که چیه بسی چیه اون برخورد شد اون برخورد شد گفت برای که تو جلسه ایشون نداشت تو حرف بزنی بله که میدونستن تو میخوای خواهش بکنی جلوی جمع نمیخواستن تو تحقیر بشین که جلوی جمع میدونی آقا من بزن خراب جلد ترحم بود الان هم در ایشون باز نکردن بله که مبنای امام رضا علیه السلام مبنایشون اینه میگن وقتی به کسی دارید کمک میکنید تو چشماش نگاه نکن، برای که او خودش احساس حقارت میکنه. شما وقتی تو چشمش نگاه میکنید بیشتر تغییر میشه. وقتی به کسی کمک میکنید سر تو بنزید پایین بارش، یعنی شما تواضع کنید، شما بگید من کوچیکم. برای که تو فرهنگ اهلوی، تو فرهنگ پیامبر، یه انسان رو حتی به اندازه که تو چشمش نگاه کنی و با نگاه بهش حرف بزن، چون این با معنی داره دیگه، با نگاه داری بهش حرف بزن، با نگاه داری بهش میگی که تو بعد از خلاف من بزن زدو به من دارم به تو کمک میکنم، حواست باشه باشه. این عمل با نگاه میکنه. او هم که نگاه میکنه با نگاهش داره میگه که من بدبختم، گرفتارم، محتاج تو، خیلی ممنون داری با من. همه یه حرفا رو با نگاه به هم داره میزن. میگه امام رضا میگه ایشون آقا وقتی به کسی کمک میکنن تو چشم کسی نگاه نمیکنن، سرش رو پایین میکنن، یعنی به موازی نبود به همه اندازه تغییر نشه. اون رابطه انسان و خدا در فرهنگ پیامبر اکرم در فرهنگ اهل بیت اسم فقط اینه. شما این ظرافت رو اگه رعایت بشه چی میشه جامعه؟ بعد از پیامبر من قضا حاجتن به اخی کنت واقفن عند میزانه فإن رجح و الا شفقت زن. اگر خودش بعدش درست بود که رد بشه از میزان موفق میکنه، اگر بعدش دن خرابه اعمالش خرابه چون در دنیا قضا و حاجت دیگران رو کرده من شفاعت شما من ردش بودم. اونجا پارتی وایسرو ده برای کسایی که توی دنیا به داد مردم رسیده است، مشکلات مردم رو حل کرد، مشکلات انسان رو حل کرد. خب از این روایت خیلی زیاده. بعد علی امیر المؤمنین این روایت رسیده، خیلی روایت قشنگی فرمود المسکین رسول الله. این جمله از علی بن ابی طالب، ان المسکین رسول الله فمن منعه فقد منع الله ومن اعطاه فقد اعطى الله. مسكين البته مسكين با متکدی فرق داره، تکدی و گداپروری و اینا که طرف کار نکنه چیزی نه. مسكين یعنی کسانی که اون مقدار که میتونن میکنن و نمیتونن به زمین گیر نمیتونن کار کنن، مشکل باشه. و تاکید اسلام رو مسئله رزق از اینا رو خط بکنن، رزق عدالت که اصلا در قرآن ما چقدر حالا داریم به در آیا چقدر تأکید هم دیگه دیگه که اصلا من رو چند تشکر میکنم به حالات قرآن رو بفرمود سوره اعراف آیه 29 اصلا یه فلسفه اصلی تمام انبیاء نبوت همه انبیاء باید این اسلام که قول بگو ببینم دویا یه قول هایی هم که آمده مفسرین تبریر نفتی میارن رو بزیه میگن که خب همه آیات رو پیغمبر باید به مردم بگه، هر آیه‌ای که نازل میشه باید بگه، چه بگه قول چه نگه قول. چرا در بعض موارد میگه قول؟ میفرمان بعض مفسرین میگه که این موارد مواردی است که ممکنه گفتنش دردسر درست میکنه، بیشتر مشکلات زیاد ایجاد میکنه، یا احتیاج داره به تأکید. این یه دید رو از شک میکنم یا قبول نمیکنم. اینا با تأکید بیشتری که خداوند رسول الله میگه اینم که بهتون اینم باید بگیم. یکی از این جهانی نه قل امر ربی بالقسط، همون پروردگاری که امر به صلات، همونی که امر به حج، همونی که امر به صیام، همون امر به قسط. واجبه. ما فقط نماز و روزه و حج اینا رو واجب می‌دونیم، بقیه واجبات رو عمل مستحب می‌دونیم. قسط به عدالت خواهی واجبه، جهاد به اموال واجبه، جهاد به انفس جایی که لازم شد واجبه، جهاد به قلب واجبه، امر به معروف نهی عن منکر واجبه، مثل نمازه. بلکه باید بگم اینا مهمتر هم از رسول. این آیه کریمه سوره شورا آیه 15 فلذلک فادعوا واستقم کما امرت واستقم ولا تتبع اهواءهم و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم. امرت آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم. عدالت در کنار ما انزل الله من کتاب شرط جمع. یا ایها الذین آمنوا مائده 5 کونوا قوامین لله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اعدلوا هم در رفتار خودتون هم اجتماع. نساء 58 ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. که در روایات داره در رأس امانات مسئله ولایت و مسئله حکومت الى اهل. و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم ان لا نعبد الا الله. که تو روایات میگه ان لا نعبد الا الله به معنی لا نطیع الا الله و لا مشرک به شیئا. خود در روایت میگه این شرک فقط شرک معرفتی و شرکی که ما چند تا خدا نداریم نیست. میگه شرک در اطاعت هم هست، چون اگر از غیر خدا و ضد خدا اطاعت کنید شرک شرک. و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ربوبیت و ربوبیت غیر از الوهیته. اینکه فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، بعضی خیال میکنن یعنی فرعون میگفته که من خالق شما. رب به معنی خالق نیست. فرعون به مردم نمیگفته من خالق شما هستم. خب این معلومه که هیچ دیوانه یه حرفی نمیزنه. میگفت انا ربکم الاعلا، یعنی ربوبیتتون دست من، یعنی همه چیزتون، گوشتتون، خونتون، پیشرفتتون، همه چیزتون دست من است. ادعای الوهیت نکرده، ادعای ربوبیت کرده. این ادعای ربوبیت همون ادعا تفرعون، همون که فرعون ها و نمرود ها در تاریخ ادعای ربوبیت همینه که هم قدرت های بزرگ در دنیا میکنن. الان دارم میگه انا رب حکومت الان، الان بوش دارم میگه انا رب حکومت الان، صهیونیست ها میگن انا رب حکومت الان، بلر میگه انا رب حکومت الان. رب اینا و دست نشانده های اینا در جهان اسلام آخرین خطبه و سخنرانی است از جنبه اکرم نقش همه بخشش نده این تعبیر رو که هم نشون میده دین، دین و نبوت و اشرف انبیا رابطش با مردم با بشر چقدر، چه رابطه ایست با انسان، حق بشر، حقوق بشر، کرامت انسان چی روی دارن. هم نشون میده پیغمبر که حاکمه، حاکم حکومت اسلامی است که پیغمبر در میران در مدینه، حاکم در آخر زمانش با مردم چیزی حرف می‌زنه. رابطه هم حاکم و مردمه، هم رابطه پیامبر و دین با بشر. این جمله رو شنیدیم دیگه. پیامبر فرمودن که هر کس بلند شدن جا فرمودن ایها الناس من کنتو. البته این رو اهل سنت یه جور نقد کردن، شیعه یه جور. اهل سنت چون اون مسئله عصمت پیغمبر تأکید ندارن خیلی میدونیم، ولذا عبارات جوری نقل کردن که با قسمت پیغمبر اونا خواهد پیدا میکنه. مثلا اون روایت اهل سنت اینه که پیغمبر گفته من کنتو شتمتو لهو اردا و من کنتو جلبتو لهو ذهرا فهادا ذهرا و هادا اردا. شیعه اینجوری نقل نکرده، چون شیعه معتقده پیغمبر نه حد که حرمت کسی رو کرد، نه ارجاع آوری کسی رو بخواب داد و نه به کسی تازیانه یه بود هوای نفس عمیر دلم خواسته زدن اونجوری هم تبریه که شیعه نقل میکنه جوری دیگه. شیعه نقل میکنه که پیامبر فرمود که هر کس حقی به گردن من دارد که من از یاد برده یا ادا نشده است، هر هر کس حقی به گردن من دارد که گمان می کند که گمان می کند این حق به گردن من است، خودم شروع می کند. بعد فرمودن که یا مرا ببخشید به مردم، یا مرا ببخشید و عفو کنید، یا قصاص این آقای جبران کنید. اونجا داره که مردم گریه کردن، مصدر بلند کنند. فقط یک پیرمردی بلند شد و گفت که آبا فرمود من اخذ بده اون مالم تا حالا مالی تبیه کنه. فرمود که ولا یخش الشحناه من قبلی فا انها لیست من شحن و علا و این احبت الی من اخذ منی حقا ان کان له او حللنی فلقیت ربی و انبلغ النفس و قد ارى ان هذا غیر مغن عنی حتی اقول فیکم مراغا. بعد یک پیغمبر چند باری رو تکرار کرد و گفت اینقدر تکرار میکنم که یکی بلند شد بده یه چیزی. فرمود آیا حقی از کسی بگردن من باقی است که من در این سالها دارم کردم؟ آیا کسی فکر میکنه من بهش اهانتی کردم؟ آیا کسی فکر میکنه من مالی از اون دست من در اختیار منه، یا من وظایف مالی خودم رو که مال حکومت و بیت المال در برابر شما دارم کردم؟ هر کس اعتراضی به من داره بگه و یا ببخشه یا جبران کنه، قصاص کنه که من دارم میرم به رقاب 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 اونجا داره که مردم زن آمد گریه کردن. فقط یک پیرمردی بلند شد گفتش که بله شما من یه حق رو بیدارم شما دارم. من بودم چیه گفت یه روز ما سوار شطور بودیم، من هم همینطور یه مراتی بسه جور نفس شدم، شطورهای ما کنار هم قرار گرفت، شما این تازیانه که دستت بود که حرکت داری این تازیانه شما خوش رو پشت نشد و این از همون موقع تو دل ما بود. پیامبر فرمودن که می بخشی یا قصاص میکنه؟ گفت قصاص میکنه. مردم هم گریه کردن، هم بعضی از این در فرمزن مردی که مثلا این یک شروع نداری که آب پیامبر نگه را هم آمونتی هم را هم قصاص میکنه. هم همه تو جمعیت بلند شد، هم همه همون سرصدا. پیامبر فرمود که نه حقی هم. بعد فهمیدم که کدوم تازیانه بودم، چون چند تا از پیامبر داشتم. او خونی کنم پیامبر فهمیدم که اون خونه است، خونه فاطمه است، یه کسی بره به بیاره با همون تازیانه ای که میگه بهش زنه، با همون تازیانه باید به من بزنه. تا اونجا داره که مقدار در روایت نقش شده، مقدار در روایت نقش شده که بلا رفت هم که به فاطمه و جالب اونجا هم شده یاد هم زهران بوده هم یاد میگه که پدر گفته تازیانه منو بده. از فاطمی زهران سلام به شما میگم که بری چی اگر جهادی در پیش راست شد؟ گفت نه، یک کسی میخواد بابا تو بزن سر نماز. فاطمی گفت رسول الله رو میخواد بزنی کسی؟ گفت بله. گفت کی اینجا بیرحمه؟ کی اینجا بیرحمه که میخواد دامبر خدا رو بزنه؟ گفته خود رسول الله گفته این مخواد کسی قصاصش. اینجا داره که فاطمه در حالی که گریه میکرد تازیانه را آورد، چشماش بر عشق بود، فاطمه زهرا سلام علیها تازیانه را آورد، گفت چطور دلش میاد با این تازیانه رسول خدا رو بزنه؟ بعد از مقدار یا بلا میگه که فاطمه به من گفت حسن و حسین مگه اونجا نیستن؟ اگه میشه او آقا بود به جای رسول الله حسن و حسین رو بزنه. بعد اون میگه که اتفاقا خود حسن و حسین اون مرده گفتن، حسن و حسین موقع هفتش تا داشته باشتن، میگه که خود حسن و حسین هم موقع اومدن دو آقا گفتن، گفتن آقا میشه به جای رسول الله ما رو بزنیم؟ ما پسرها شما اگه میشه ما رو بزن کفر بندازه. و اون مرده گفت نه، من باید خودشو بزنم. پیامبرم گفت بله خود من رو بزنیم. اونجا داره که فاطمه در حالی که عشق میش فاطمه رو آورد داد به بلان مدد کن تا جنر آور کلوی جمع و دادن او این مرده. این گفتش که شما وقت میزدی من پشتم به فردون دو شما لباس نباس پیامبر به مقاربی اشرف عملیا خاتم عملیا و حاکم دینی همه چی بوده از جمع کسی که وقتی رد وضو میگیره پیامبر اکرم آب وضو شد رو هوا میقاپیدن برای تبرک. این وحاوی ها نبودن بگن حرام شد آب بزرگ پیامبر رو هوا برای تبرک بگرفت. یه همچی کسی توی شرابه میگه که به وجود داره که پیامبر اکرم پیرهنش رو زد کنار، بدنش رو لخت کرد، شونش رو خب بزن و او آمد و بوسید کتف پیامبر رو، بوسید، گفت من میخواستم شانه شما رو بوسید. این بوده فرهنگی که اسلام آورده و پیامبر اکرم و اهل بیت رو بیان رابطه انسان با خدا، رابطه حق با حکیم، رابطه عقل با دین، رابطه عدالت با دین، اینا می فهمید که جمع آوردن و امیدواریم که ما ها لاغت شایستگی انتصاب به این مکتب داشته.